أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امروز بنا به نقلی روز ولادت دهمین خورشید آسمان هدایت و امامت حضرت ابوالحسن علی ابن محمد الهادی العسکری علیه الصلاه و السلام است. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی برای ولادت ایشون دو روایت نقل میکنه. یکی عرض کنم که سامانه کنم طور. یکی ایشون فرماد ولد لنصف من ذی‌الحجه، که همین مثل امروز 15 ماه ذی‌الحجه نصف ماه روز ولادت اون حضرت در سال 212 هجری. این یه نقله که 15 ذی‌الحجه و ولده، عرض کنم که روی انه ولده فی رجب، در ماه رجب. و این قول دوم مشهورتر هست که ولادت اون حضرت امام علی نقی علیه السلام در ده و در سوم یا چهارم ماه رجب. در یکی از دعاهای ماه رجب هم میخونیم اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب، محمد ابن علی ثانی، محمد ابن علی ثانی که امام جواده، محمد ابن علی اول امام باقر، امام محمد باقر، محمد ابن علی امام محمد باقر فرزند علی ابن الحسن، محمد ابن علی است. عرض کنم که این حضرت علی ابن محمد، عرض کنم که فرزند امام جواد، امام جواد هم محمد ابن علی هستن، علی ابن مسرز. پس دو روایت، دو نقل هست. نقل دوم که ماه رجب باشه مشهورتره. تو روایت هم، تو دعا هم اینجور داریم که اللهم انی اسالک بالمولودین فی رجب، محمد ابن علی ثانی و ابنه علی ابن محمد المنتجب. این دو مولود، با اینکه حالا مولود دیگر یا مولود امیر المؤمنین هم تو رجبه، ولی دعا این دوتا را داره. عرض کنم که در زمان متوکل عباسی فرستاد امام رو با اجبار از مدینه آورد در سامر را. سامر را عسکر هم می گفتن چون پادگان بوده، لشکر اونجا بودن، متوکل هم خودش اونجا بود، میخواست امام تحت نظر باشه، لذا امام رو عسکری میگن، چون در سامرا که به نام عسکر نامیده میشد و همچنین فرزندشون امام حسن عسکری علیه السلام که اون حضرت هم در سامرا بودن، این دوتا رو عسکریگین میگیم. متوکل آورد امام رو در سامرا و مراقب بود، مواظب بود مبادا یه وقت امام مثلا افراد شیعیانشون زیاد باشون رفت آمد کنن، خلاصه تحت نظر داشت. مرحوم کلینی نقل میکند که یه وقت مریض شد متوکل، یه جرحی در بدنش، زخمی پیدا شد و چر کرده بود، خیلی ناراحتش میکرد، درد زیادی، و طبیب ها اطباء جرأت نمی کردن چاقو دست بگیرن مثلا این زخم رو بشکافن که جراحت ها رفع بشه دفع بشه، جرأت نمی کردن از عرض کنم که ظالمانه بودن متوکل. به حد مرگ رسید، مادرش نذر کرد که اگر چنانچه متوکل خوب بشه از این کسالت یه مال جلیل تعبیر میکنه، مال جلیلی نذر کرد به امام علی نقیب، امام علی نقیب بده. فتح ابن خاقان وزیرش بود، اون به ذهنش افتاد و گفت که یه نفر رو بفرستیم پیش امام و از امام یک استشفایی بگیریم، یه دارویی. فرستادن، امامم پیغام دادن که پشگل گوسفند، اون مقداری که به پشت گوسفند میمونه خشکیده میشه لای پای گوسفند، اون رو بکنن و با گلاب مخلوط کنن و بذارن رو زخم. اینو وقتی گفتن خیلی اینایی که اطرافیان متوکل بودن مسخره کردن که یه همچه دردی که اینو به نزدیک به مرگ رسونده با یه فضله یه حیوان. و فتح ابن خاقان دلسوزی میکرد، گفت نه، هرچه فرموده انجام میدیم. انجام دادن، گلاب گذاشتند و نرم شد و گذاشتند رو زخمو و آرام شد زخم، خوابش برد، راحت شد. و بعدم چرک باز در دهن باز کرد اون زخم و چرک و جراحاتی که بود خارج شد و خوب شد. یکی از علویین از بستگان خود امام پیش متوکل سعایت کرد و گفت که تو آرام نشیستی و علی ابن محمد آوردی اینجا، آرام فکر میکنی؟ ایشون مثلا تو خانهشون اموالی جمع میکند، اسلحه جمع میکند و به قصد توطئه هستن علیه تو. یکی از علویین این سعایت رو کرد. متوکل یه نفر به نام سعید حاجب دربانی بود، مأموری داد، اینو فرستاد، مأمورش کرد که شبانه برو تو منزل امام مخفیانه و هر چه یافتی بردار بیار. این هم یه نردبانی برداشت اومد پشت منزل امام گذاشت و از دیوار رفت بالا و نردبان گذاشت اون طرف که بره پایین تو حیات منزل. میگه اینقدر تاریک بود که وسط پلا موندم، نمیدونستم کجا برم کجا پا بذارم، خیلی تاریک بود. شنیدم صدای امام، به اسم او رو صدا زدن، یا سعید دونک حتی یعتوک به شمعه، فرمود همونجا بمون پای نیار تا یه چراغ برات بیارند. گفت طولی نکشید، چراغی شمعی روشن کردن آوردن، اومدم پایین و گفتم امام یه جبه پشمینهی پوشیدن یا کلاه پشمینهی سرشون، یه حصیری هم افتاده بود رو زمین که پیدا بود امام مشغول نماز بودن. عرض کنم که حضرت فرمودن که این اتاق هاست، برو تو این اتاق ها ببین چیزی گیر میاری بردار برو. بله، تعبیری که مرحوم کلینی نقل میکند، فرمودن بهش که دونکل بیوت، دونکل بیوت یعنی خانه هاست، اتاق هاست، برو ببین چیزی پیدا میکنی. رفت گشت، میگه یه کیسه ای که همون مادر متوکل چون نذر کرده بود امام خوب بشن مال جلیلی بفرسه، 10,000 درهم توی کیسه ای و مهر خودشم مادر متوکل زده بود رو اون کیسه. این بود. یک کیسه دیگه هم کوچکی بود، اونم باز سربسته بود. میگه من برداشتم مالی اونجا فقط همین دو تا کیسه رو پیدا کردم. خود امام فرمود دون کل مصلا، برو تو مصلا، حالا محرابی بوده مصلا، فرمود برو اونجا رو ببین. یه سجاده بود، میگه عقب زدم یه شمشیر در غلاف، یه شمشیر مختصری تو غلاف، اونم اونجا گذاشته. برداشت آورد پیش متوکل، متوکل دید اون کیسه 10,000 درهم مهر مادرش روشه. از مادرش سوال کرد، مادره گفت اون وقتی که تو مریض شدی و نزدیک به مرگ بودی و من مأیوس شده بودم از زنده موندنت، نذر کردم یه همچه مبلغی برای امام بفرستم و این پولو فرستم و تو هم خوب شدی به اون نذری که من کردم. یک کیسه دیگه هم 400 درهم دینار توش بود. خلاصه متوکل متوجه شد اون سعایتی که شده بی جهت بوده که امام پول جمع میکنه و اسلحه جمع میکنه، نه پولی هست و نه اسلحه‌ای. دستور داد برگردون ببر پیش امام. اونا رو برگردون، میگه من عذرخواهی کردم از امام که بدون اجازه شبانه اومدم تو منزل شما و این اساس رو برداشتم بردم. امام فرمود و سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون. اینو فرمود که خداوند ظلم ظالمین رو بی عرض کنم که عقوبت نخواهد گذاشت. متوکل عباسی امام رو آورده بود و همینجور مراقب بود، اذیت میکرد به امام. مدتی که امام در سامر را عرض کنم که تحت مراقبت بودن، با همین سختی ها مواجه می شدن. مظلومیتی که امام، بعدم امام عسکری، همینج امام حسن عسکری در سامر را به همین مظلومیت، امروز هم می بینیم در سامر را قبر مطهر این دو امام بزرگوار همون جور مظلومانه است. اون انفجاری که چند سال قبل ما بودجه به خرابی شد، همین چند روز قبل تو اخباری که آمده بود در بولتنها دیدم که نوشته بودن یک انفجاری مجدد، یه عرض کنم که مواد منفجره‌ای پیدا کردن که در مقام این بودن که مجدد همین ساختمان نیمه تمام رو منفجر کنن و اینا کشف شده، پیدا کردن اون مواد منفجره و اون افراد رو که دستگیر کردن. علی حال این اجمالاً احترام حضرت امام عدی نقی علیه السلام که روز ولادتشون هست، چند جمله درباره اون حضرت. انشاءالله امیدوار هستیم خداوند ظلم ظالمان رو بر علیه خودشون برگردونه و انشاءالله شیعه در دنیا عزت و اقتدار خودشو باز به دست بیاره و انشاءالله ما هم به شفاعت این عزیزان و بزرگواران، ما آمرزیده و اهل بهشت باشیم انشاءالله. عرض کنم که خب استدلالی که آوردیم برای اینکه وجوب امر به معروف و نهی از منکر وجوب کفایی است، همون عمومات و روایات رو گفتیم دلالت بر این مطلب داره و اون استدلالی که برای واجب عینی بود رد کردیم. اون آیه ولتکن منکم اونم گفتیم معارض نیست ولی در دلالت بر وجوب کفایی بودن نداره، اما در همون مسیر دلالت داره که جمعی باشن که همون من به کفایی است که در وجوب کفایی ما نیاز داریم. ولتکن منکم خطاب به عموم مسلمان هاست که ایها المسلمون مثلا باید در بین شما جمعی باشن این کار رو پیاده کنن. مرحوم صاحب و ما گفتیم تقویت کردیم، همونجوری که امام فرمود اقوا اینه که وجوب کفایی است، ما همون رو تقویت کردیم. مرحوم صاحب جواهر علاوه بر این استدلالات تمسک میکند به سیره برای وجوب کفایی. میگه سیره مستمره تا برسد به زمان ائمه معصومین علیهم السلام بر این بوده که علما، صلحا، بزرگان، متدینین، کسانی که خودشون رو مقید میدانستن به انجام امر به معروف و نهی از منکر، معمولا خودشون بلند نمیشدن برن اقدام بکنن برای امر به معروف، بلکه افرادی رو مأمور میکردن، میفرستادن افرادی رو به بعض جاها، اگر واجب عینی بود خودشون باید برن، خودشون باید متصدی باشن. اونا هم از بزرگان بودن، کسانی که مقیدن، متدینن، خودشون رو متعهد به اجرا احکام میدونن، ولی خودشون بلند نمیشدن برن امر معروف یا نهی از منکر بکنن. افرادی رو مبعوث میکردن، میرفتن انجام میدادن و همین به این اکتفا میکردن. پس مقدار من به کفایه رو وامی داشتن برای اقدام و خودشون دیگه کنار بودن. معلومه که اگر من به کفایه باشه دیگه تکلیف از گردن خودشون ساقط میشد. اینم یک دلیل میارد. تعبیر مرحوم صاحب جواهر اینه، عرض کنم که میفرمو کما انه یمکن القطع به ملاحظت سیرت المستمره فی سایر الاعصار. سایر اونا جمیعه، در جمیع اعصار زمانها و امصار، در جمیع زمانها، در جمیع عرض کنم که شهرها، سیره این بود به عدم الوجوب العینی فیه ما، بین متدینین، بین بزرگان، این دوتا را امر معروف نهی از منکر رو واجب عینی نمی دونستن. ولذا یک تفی ذوالقدره علیه ما، کسانی که از همون متدینین، علما، صلحا، قدرت بر انجام امر معروف و نهی از منکر داشتن، یک تفی به ارسال من یقوم و به ما اکتفا میکردن، به ارسال میفرستدن کسی که قائم به این امر بشه، اکتفا میکردن به ارسال من یقوم ان مزیهی به نفسه، از اینکه خودشون بلندشن به حرکت بیا در بیان قیام بکنن برای اجرا امر معروف و نهی از منکر، اونا رو میفرستدن. بل به ارسال من یقوم به ما ان مذیه، اکتفا میکرد به اون ارسال، ان مذیهی به نفسه و ان مذیه غیرهم ممن هو مشترکون معهم فی تکلیف. 10 نفر بودن، علما، بزرگان، صلحا، متدینین، به جای اینکه خودشون 10 نفر برن، این 10 نفر یک گروهی رو به عنوان عرض کنم که مجری کار به مقدار من به کفایه میفرستدن و به همین اکتفا میکردن. معلوم شد واجب رو واجب عینی نمیدانستند. همین مقدار که من به کفایه بره وایس اقدام بکنه، از اینکه خودشون دیگه حرکت بکنن اکتفا میکردن. عرض کنم که خب این استدلال، حتی مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه در مجمع الفائده، ایشون هم به همین سیره تمسک میکند. اول مثال میزنه که مثل همون وجوب احکامی است که دلالت بر وجوب تجهیز و تدفین میت داره. اونا چه جوره؟ اگر یک کسی در این شهر خبردار میشد در اون شهر زید فوت کرده، خب بلند نمیشدن حرکت کنن برن برای تشییع جنازه و کفن و دفن. میدونستن اونجا هستن یه افرادی که این کار رو بکنن، دیگه اینا حرکت نمی کردن. فرمود لحاظا ترا ان العلماء و صلحا یترکون ازارک، اگر خبردار می شدن یک کسی تو اون بلد فوت شد بلند نمی شدن حرکت کنن برن برای تجهیز. یترکون ذالک فی سایر البلدان و الاعصار الالان، از زمانهای قدیم علما صلحا روششون این بوده، الالان من غیر انکار احد ذالک، هیچ کس هم بهشون اعتراض نمی کرد. آقا مگه شما نشنیدید فلانی فوت کرده تو اون منطقه، چرا نرفتید برای تجهیز؟ خودشون ترک میکردن، کسی هم بهشون اعتراض نمیکرد، برای اینکه میدانستن این واجب واجب کفایی است و اونجا من به کفایه هست. این رو در مثل فوت شخص مثال میزنه. بعد میفرماد و کذا و کذا کانو، همون علما همون صلحا اینجور بودن، یبعثون من یمنع منکرن او یأمرو بالواجبات، یبعثون میفرستادند افرادی را برای اینکه منع کنن از منکر، امر کنن به واجبات، مثل اقامت صلوات، اخذ زکوات، افراد را میفرستادند من غیر ان یروجو به انفسهم، بدون که خودشون برن ترویج کنن، وادار کنن افراد رو به امر به معروف کنن، وادار کنن به اطاعت، نهی کنن از منکرات. یبعثون افرادی رو، یبعثون الازار میفرستادن افرادی رو، عرض کنم که یبعثون الازالک من غیر ان یروجو به انفسهم ولا ان یبعثوا الی ذلک کل احد، نه خودشون میرفتن نه وقتی هم میخوان بعث بکنن همه افراد رو بعث میکردن. اگر واجب واجب عینی بود برای همه واجب بود، چرا 10 نفر رو میفرستادن؟ خب باید همه رو راه انداز راه بیاندازن. این که میبینیم فقط یه تعداد مختصری رو میفرستادن به مقدار من به کفایه، معلوم بود نه برای خودشون واجبه نه برای دیگران. همین مقدار که من به کفایه باشه دیگه وجوب از خودشون ساقط است. این روش علما و صلحا بوده تا حالا. و کذا فی تعلیم سایر الواجبات و المحرمات، خب لازم بود برایشون که احکام رو، واجبات رو بگن برای مردم، مردم رو منزجر کنن از محرمات، به وسیله افراد میکردن. این ذیل هم داره که این ذیل خیلی کارگشاست. فرمود و ذالک ظاهر، مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع الفائده، و ذالک ظاهر من آثار الماضین، از آثار و عمل گذشتگان این خیلی روشنه، و فعل المعاصرین، حتی بزرگانی که الان در این عصرم هستن روششون همینه. بل این اضافه است، بل من فعلهی صلی الله علیه و آله و اوصیائهی صلوات الله علیهم اجمعین، بلکه روش خود پیغمبرم همین بوده، بلکه روش امیرالمؤمنین در زمان خلافتشون افرادی هم میفرستادن، نه اینکه خودشون اقدام بکنن برای امر به معروف و نهی از منکر. این اهمیت این جمله برای اینه که بعضی از بزرگان تمسک مرحوم صاحب جواهر به سیره رو رد میکنن، اعتراض میکنن، میگن که هر سیره ای که حجت نیست، سیره باید به فعل معصوم برسه، معصوم عرض کنم که انجام بده یا امضا بکنه، در صورتی سیره حجیت داره میشه بهش تمسک کرد که فعل معصوم باشه یا به امضا معصوم، معصوم در مرعا منزلش ببیند مردم این کارو میکنن تأیید بکنه، این سیره حجت. نه هر سیره ای. مرحوم مقدس اردبیلی این جمله رو دارد که حتی من فعل نبی و اوصیاش اونان کارو میکردن، بنابراین این سیره سیره ای میشه که حجت هست به دلیل اینکه فعل خود پیغمبر فعل معصومین بوده و اونها هم تأیید کردن این سیره رو. بنابراین پس استدلالی که صاحب جواهر برای واجب کفایی تمسک میکند به سیره مطلب حقی است و درست، سیره سیره است که ممزام هست به فعل معصوم، بنابراین این هم میتوند یکی از ادله ما باشه برای همون مطلبی که تقویت کردیم که وجوب وجوب کفایی است. عرض کنم که خب این مسئله که وجوب اختلاف بود، آیا وجوب عینی است کفایی؟ به حمد الله ثابت شد که وجوب کفایی است نه وجوب عینی. حالا در همین جا یک فروعی هست مترتب بر این که واجب کفایی شد، یترتب علی وجوب کفایی بودن اموری مسائل. امام مسائل رو یکی یک ذکر، همین فروع رو در ضمن مسائلی بیان میکنه. یک مسئله، مسئله سوم عرض کنم که از همون فروع هست. بفرماد لو، مسئله سه، لو توقف اقامت و فریضتن او اقلاع و منکرن علی اجتماع عدتن فی الامر او النهی لا یسقط الوجوب به قیام بعضهن. گفتیم مقتضای واجب کفایی بودن این است که بر همه واجب است، اما اگر به مقدار من به کفایه قام بالامر، بلند شد حرکت کرد برای اجرا، این تکلیف از بقیه ساقط. حالا این مسئله پیش میاد یه فرعی که اگر قیام به امر یا من به کفایه یه عدد خاصی رو لازم داره، 10 نفر، کار یه نفر نیست، از یه نفر 2 نفر ساخته نیست، یا زورش نمیرسه یا از امکان ندارد یه نفر بتونه این کار رو انجام بده. فرض کنیم 10 نفر میخواد، حالا 5 نفر بلند شدن رفتن ولی کافی نیست، با قیام 5 نفر که عدد من به کفایه نیست، آیا مثل اونجایی که عدد من به کفایه باشه حکم تکلیف از بقیه ساقط میشه یا نه؟ بقیه بالاخره کم عدد کافی نیست. کسانی که بتونن عهده‌دار بشن وجودشون کافی باشد برای امر معروف پیدا نشده، بنابراین پس ولو 10 نفر 5 نفر از 10 نفر برن قیام به امر بکنن، وجوب از گردن بقیه ساقط نیست. باید این افراد برن دنبال استمداد بخوان، اعلام کنن به بقیه که ما کار ما نیست، عدد عرض کنم که برای اجراء امر معروف 5 نفر ناقصه، تکمیل کنین. برای اینا واجبه برن استمداد کنن، کمک بخوان. بر دیگرانم، بر همشون واجبه، هنوز ساقط نشده، بر اونام واجب است برن کمک بدن تا عدد رو تمام بکنن. اگر عدد تمام شد واجب از گردن بقیه ساقط میشه، اگر عدد کامل نشد، این بندای خدا رفتن استمداد کردن کسی کمکشون نکرد، عدد من به کفای عدد به من به کفایه نرسید، اینجا اون وجوب به قدرت خودش برای واجب کفایی است، اما وجوب به قدرت خودش هست، به عهده همه باقی است، مثل اون جایی است که هیچ کس نره. اگر هیچ کس نرفت و واجب زمین موند چجور همه معاقبند؟ اونجام که یه عدد کمی برن کافی نباشه و استمداد کردن کسی کمک نکرد، اون چند نفر که رفتند وظیفه‌شون انجام دادن، اونا معاقب نیستن، اونا مقصر نیستن. عرض کنم که وظیفه خودشون رو انجام دادند ولی اون نتونستن به مرحله عمل برسونن. اونا در خارجن از عقوبت، اما دیگران بقیه کلن معاقبن چون ترک واجب کردن. عرض کنم که فرمود این در امر به معروف در نهی از منکر هم همینجور، اگر یه منکری داره محقق میشه باید یه افرادی برن جلوشو بگیرن. یه نفر رفته کافی نیست، زورش نمیرسه. دو نفر رفتن بازم کافی نیست، مثلا پنج نفر میخواد تا بتونن جلو این منکر رو بگیرند. اگر به عدد به پنج نفر رسید و انجام شد، تکلیف از بقیه ساقط میشه. اگر عدد کامل نشد، من به الکفای محقق نشد، سه نفرم کاری از دستشون ساخته نیست، یه نفره ازش بر نمیاد، باز اینجا این یه نفر یا این سه نفر معذورند چون انجام وظیفه کردن نتونستن، اینا معذورن، اما بقیه عرض کنم که معاقبن. این یه فرق در مسئله. پس لو توقف اقامت و فریضتن یا اقلاء منکر، از بین بردن منکر، توقف دارد بر اجتماع عده‌ای باید چند نفری باشن امر معروف کنن یا نهی از منکر. اگر متوقف بر حضور یه عده هست، لا یسقط الوجوب به قیام بعضه. ده نفر میخواد، اگر پنج نفر قیام کردن ساقط نمیشه وجوب، و یجب الاجتماع فی ذلک به قدر الکفایه، باید دیگران را جمع بکنن، اینا کمک بخوان، دیگران کمک بدن که عده تکمیل بشه، عده من به الکفایه. و الا اینا مقصر نیستن، اما بقیه همه عرض کنم که مقصرن. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی من یه مثال میزنن برای اینجا در عرض کنم که تفصیل و شریعه، شون مثال میزنن لو فرض وجوب و صلات الجمعه فی عصر الغیبه وجوبا تعینی گن مطلق. اگر ما فرض کردیم که در این زمان که زمان غیبت هست نماز جمعه واجب عینی باشه، بر همه واجب است، اگر مثل زمان حضور، و الان کسی قائل نیست، فرضه، لو فرض که بگیم وجوب صلات جمعه وجوب عینی است و باید اقامه بشه نماز. خب در نماز جمعه شرط کردن که عدد امام و مأمومین به پنج نفر برسه، کمتر از پنج نفر اصلا نماز جمعه محقق نمیشه، ولو امام هست سه تا مأموم هم داره کافی نیست، باید پنج نفر عدد تکمیل بشه تا نماز جمعه محقق بشه. حالا اینجا اگر نشده، فرض بفرمایید که امام بنده خدا اومده دو تا مأموم داره، سه تا مأموم داره، عدد کامل نیست، اینجا مصداق منحنفیه، واجب کفایی است، بر دیگرانم واجبه که برن عدد رو تکمیل بکنن تا نماز جمعه که واجب عینی است محقق بشه. پس یجب و کفایتن بر سایرین که برن عدد رو تکمیل بکنن. اگر چنانچه عدد به کامل شد، نماز جمعه محقق شد، این وجوب از گردن بقیه برداشته میشه. اما اگر عدد کامل نشد، اون دو نفر اومدن استمداد کردن و بیاد چند نفر دیگه شرکت کنید، کسی نرفت و عدد به عدد عرض کنم که حد نصاب شرعی نرسید، اینجا میفرماد که از باب از مثال برای ما نحنفی که بقیه ترک واجب کردن، عقوبت میشن بر ترک واجب، آثم و آسی هستن. این مثال رو همیشون میزنن. پس همین جور که در امر به معروف اگر نیاز داریم به این که عدد عددی باشد، یه عده‌ای میخواد تا بتونن امر به معروف کنن، اگر عدد محقق شد تکلیف از بقیه ساقط و الا نه. در نهی از منکر هم همجوره، یه منکری در یه جایی داره عرض کنم که انجام میگیره، یه نفر دو نفر نمیتونن نهی از منکر کنن، زورشون نمیرسه، کسی گوش به حرفشون نمیده، یا کاریست که باید چند نفر با هم انجام بدن. خب اینجا بر بقیه هم واجبه، باید برن عدد رو تکمیل کنن، اگر تکمیل شد ساقط میشه تکلیف از بقیه، و الا همه غیر این چند نفر که رفتن بقیه همه معاقبن. این یه فرق. عرض کنم که نه، اگر وجوب رو وجوب عین وجوب تعیینی شون فرماد، بله، وجوبن تعیینی گن در مقابل تخییری، که بگیم واجب تخییری نیست، واجب تعیینی است، یعنی معینن این واجبه، بله، در مقابل واجب تخییری. حالا این واجب واجب تعیینی است، یعنی مخیر نیست که بعضیا بتونن برن بعضیا نتونن، بنابراین پس واجب واجب کفایی است، واجب تعیینی است منتها کفایی. بنابراین اگر به من به کفایه نباشد بقیه مسئول هستن. خب این یک فرق. مسئله چهار، لو قام عدتون دون مقدار الکفایه ولم یجتمع البقیه ولم یمکن للقائم جمعهم سقط عنه الوجوب و بقی الاسم علی المتخلف. این تقریبا مشابه همونه. اونجا فرمود اگر چنانچه متوقف بر این هست که چند نفر باشن باید اون عدد تکمیل بشه و الا تکلیف ساقط نیست. اینجا فرمود لو قام عدتون، یه عده‌ای قیام کردن ولی کافی نیست، پنج نفر رفتن اما ده نفر لازمه. لو قام عدتون دون مقدار الکفایه، کمتر از اون مقداری که کفایت لازمه، ولم یجتمع البقیه، این بندگان خدا رفتن استمداد کردن سر و صدا کردن کمک خواستن، کسی کمک نداد، کسی دیگری نیامد، ولم یمکن للقائم جمعهم، اینا هم که قیام کردن پنج نفر بالاخره زورشون نرسید که دیگران رو دعوت کنن، اعلام کردن کسی نیامد، ممکن نشد براشون عدد رو تکمیل کنن، سقط عنه الوجوب، از اینی که قائم به امر شد ولی کافی به حد کفایت نرسید، اینا ساقط هست ازشون وجوب، و بقی الاسم علل متخلف، دیگران که تخلف کردن نیمدن عدد رو تکمیل بکنن اسم بر اونها باقی است. اینم مسئله چهار، فرع دوم که اینجا، حالا باز فروع دیگری هم هست انشاءالله بعد ذکر میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.